با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
فصل 25. بعد از بیرون رفتن دایجان ناپلئون، دایجان سرهنگ دنبال او دوید. حاضران نگاه‌های متحیری به یکدیگر می‌انداختند. اسدالله میرزا خیره به آقاجان چشم دوخته بود، ولی آقاجان از نگاه او احتراز می‌کرد. عاقبت فرخ لقا خانم گفت: من نفهمیدم چرا آقا اینقدر ناراحت شدن. آقا که با شوهر منیر خانم یا شوهر خواهرش نسبتی نداشتند. اسدالله میرزا نگاه غضب‌آلودی به او انداخت. بعد در حالی که سعی می‌کرد ظاهر آرامی به خود بدهد گفت: نه، ناراحتی آقا برای بیچاره منصور السلطنه است. می‌دونین اون عموی دوستعلی؟ فرخ لقا خانم پرسید: مگه عموی دوستعلی چی شده؟ اسدالله میرزا گفت: مگه خبر ندارین خانم؟ خدا بیامرزدش، چقدر هم ناخوشی کشید. چشمهای فرخ لقا خانم که ناگهان بوی مجلس ختم به دماغش خورده بود برق زد. وای خدام، والا هنوز ببخشید، وای خدا مرگم بده. پس چرا خبر نشدم؟ که این اتفاق افتاد؟ ختمشون کجاست؟ والا هنوز معلوم نیست کجا ختم بگذارن، چون تازه امروز اتفاق افتاده. خاک به گورم کنن، من اصلا خبر نداشتم. مومنت، فکر میکنم بد نیست یک سرسلامتی به دوستعلی بدید. حیف که حالا دیگه دیره، وگرنه. اسدالله میرزا به میان صحبت او دوید: نه دیر هم نیست، اتفاقا الان که میامدم اینجا دیدم دوستعلی داشت تازه برمیگشت خونه. فرخ لقا خانم دودل بود. اسدالله میرزا ادامه داد: با آن روابطی که خانم مادرتان با اینها داشتن، من خیال میکردم خود شما چونه اون مرحوم رو میبندین. فرخ لقا بلند شد و گفت: حق با شما، خیلی بد شد. من الان میرم یک سری به دوستعلی خان و عزیز و سلطنه میزنم. وقتی فرخ لقا خانم راه افتاد و رفت، حاضران که همه متوجه منظور اسدالله میرزا از جعل این خبر شده بودند نفس راحتی کشیدند. اسدالله میرزا رو به دایجان سرهنگ کرد: کار مهم این بود که این جغد رو به خرابش برگردونیم. حالا بفرمایید ببینیم حال آقا چطوره. دایجان سرهنگ با قیافه گرفته گفت: خانداداش خیلی عصبانی منو روانه کردن، گفتن میخوان تنها باشن. یک ساعت بعد فقط اسدالله میرزا، دایجان سرهنگ و آقا جان مونده بودند. من هم در گوشه‌ای کس کرده بودم و به صحبت آنها گوش میدادم. آقا جان گفت: من حقیقتش میترسم که آقا خدای نکرده یه بلایی سر خودشون بیارن. یادتون هست اون روز صحبت از زهر خوردن ناپلئون بعد از شکست قشون متحدین می کردند؟ اسدالله میرزا جرعه‌ای شراب خورد و گفت: من از این جهت نگرانی ندارم. ناپلئون هم اگه یادتون باشه دفعه اول که مجبور به استعفا شد زهر خورد، اما دفعه دوم بعد از واترلو منتظر موند تا اومدن به طرف سنت هلن حرکتش دادند. آقا جان گفت: ولی به هر حال نباید منتظر بود که آقا طابق و نعل به نعل حرکات ناپلئون رو تقلید کنند. دایجان سرهنگ که به فکر فرو رفته بود گفت: اسدالله من یه فکری کردم، چطوره با سردار مهارت خان هندی خودم یک صحبتی بکنم. اسدالله میرزا گفت: راجب آقا با سردار مهارت خان صحبت کنین؟ مگه سردار؟ دایجان سرهنگ حرف او را برید: نه، راجب خودم، راجب این قالیچه‌ای که این مرتیکه شالاتان هندی گرفت و خورد و یه آبم روش. آخه فکرشو بکنین، همچین دزدی و بیشرمی سابقه نداره. ماشالله آقای سرهنگ، برادرتون داره از دست میره، شما هنوز فکر قالیچه هستین؟ نه من برای خانداداش نگران نیستم، خانداداش بیدی نیستن که از این بادها بلرزن. آدمی که تمام عمرش در جنگ و مبارزه گذشته میدونه بالا و پایین زندگی رو چطور تحمل کنه. اسدالله میرزا نگاه ناامیدی به آقا جان انداخت و گفت پس با این ترتیب ما هم بریم راحت بخوابیم، ز مادر مهربانتر دای خاتون. وقتی در کنار آقا جان و اسدالله میرزا به طرف خانه ما برمیگشتیم، شنیدم که اسدالله میرزا با صدای آهسته و لحن گوشه‌داری از آقا جان پرسید شما حدس نمیزنین که قضیه انگلیسا و گرفتن رجال و فرستادنشون به عراق رو کی به فرخ لقا خانم خبر داده؟ آقا جان ایستاد و بازوی او را گرفت. ببینم شازده، مقصودتون اینه که مومنت، من هیچ مقصودی نداشتم، فقط پرسیدم. چرا مثل اینکه کنایه‌ای زدید؟ اگه خیال میکنین من در این میون کاری کردم اشتباه میکنین. به ارواح پدرم اگه روح من از اون قضیه اطلاع داشته باشه. نه تنها من که میدانستم آقا جان خیلی آسان به روح پدرش قسم میخورد در صحبت او تردید کردم، بلکه اسدالله میرزا هم آنچه میخواست بداند دانست، زیرا وقتی آقا جان به خانه برگشت و من قدم زنان او را بدرقه می کردم گفت نخیر، هیچ شکی نیست که دوستدلی خبیث قضیه گرگزاده رو به آقا جانت رسنده. گفتم حالا فکر میکنین چی کار باید کرد عمو اسدالله؟ والا دیگه چیزی به عقل من نمیرسه. من یک حکیم باشی محله هستم که وقتی ناخوشی یک سرماخوردگیه میتونم یک گلگاف زبونی، آسپرینی، چیزی تجویز کنم، اما وقتی مرض حسابی مرض شد و ریشه دووند باید یک پروفسور خبر کند. روز اول من یک سان فرانسیسکو مختصر تجویز کردم، برای اینکه من فقط در سان فرانسیسکو تخصص دارم. مریض به دستورم عمل نکرد. حالا دیگه کار از سان فرانسیسکو و لس آنجلس و این حرفا گذشته، باید این خانواده مریض رو ببرن پیش یک پروفسور، یک شهر دیگری رو تجویز کنه. گفتم یعنی شما میخواید ما رو ول کنین؟ نه بابا جان، اما فعلا کاری از دستم ساخته نیست. باید صبر کنیم ببینیم اولا تکلیف فرستادن دایجان به جزیره سنت هلن چی میشه تا بعد یک فکری بکنیم. در این موقع به کوچه رسیده بودیم. ناگهان دیدیم یک نفر از دور به طرف ما دوید. مرد واکسی بود. بعد از سلام علیک و تعارف با اسدالله میرزا گفت آقا شما یک کاری برای ما بکنید. مومنت، برای تو هم من باید کاری بکنم. عجیبه که من خودم تو کار خودم موندم، اون وقت شدم حلال مشکلات اهل محل. حالا چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ دو سه روز آقا به ما پیله کردن که باید جلو پوستمون رو جمع کنیم از اینجا بریم. تا حالا دو سه دفعه مشقاسم پیغام آورده که آقا دیگه نمیخوان ما اینجا بساطمون رو پهن کنیم. اسدالله میرزا پرسید تو چی گفتی؟ آخه آقا خودتون فکرشو بکنین، ما این همه وقت اینجا بودیم، یه مش مشتری پیدا کردیم، حالا دوباره کجا بریم؟ کاسبو که اینجوری آلاخون والاخون نمی کنن. اسدالله میرزا گفت نه، میخوام ببینم وقتی مشقاسم پیغام آورد تو دقیقا چی جواب دادی. گفتم به آقا بگو ما اینجا هم میمونیم، یعنی نمیتونیم جای دیگه بریم. اسدالله میرزا دندانها را روی هم فشرد و زیر لب گفت بدترین جواب دادی، حالا دیگه باید واقعا بریم. بعد شروع کرد به نصیحت واکسی که زیاد پافشاری نکند و گفت که صلاحش در این است که حرف گوش کند و دو کوچه پایین تر بساطش را پهن کند، ولی واکسی خیلی التماس و درخواست کرد که او وساطت کند. مومنت، نکنه این حرفایی که میزنن راسته و گلوت پیش یکی از زنهای محل گیر کرده. بعد از اینکه واکسی مدتی قسم خورد که چنین چیزی نیست، اسدالله میرزا وعده داد که در حدود توانایی وساطتی بکند و وقتی واکسی رفت قهقهه خنده را سر داد. یک دردم و دو دردم، دست بریده و چشم دردم، گرفتاریامون کم بود، اینم یه گرفتاری. از یه طرف این پسره گلوش پیش زن شیرعلی گیر کرده، نمیخواد بره. از طرف دیگه دایی جانت که منتظر رسیدن مأمورین انگلیسا برای بردنش به عراکه، میخواد این پسره اینجا نباشه که مبادا انگلیسا رو رم بده. واقعا دارالمجانین غریبی شده. اما اسدالله، یعنی شما فکر میکنین دایی جان هنوز معتقده که این واکسی مأمور آلمان هاست؟ اسدالله میرزا گفت شاید دیگه زیاد معتقد نباشه، ولی شکی تو دلش هست. در هر حال میخواد راه اومدن انگلیسا رو به این محل هموار کنه. اما اسدالله، من اینقدر برای شما گرفتاری درست کردم که خجالت میکشم دیگه راجع به اسدالله میرزا با خنده حرفم را قطع کرد. نه خجالت نکش، بگو. وانگهی فکرت رو میخونم. میخوای بگی حالا که دیگه دایی جان جدی منتظر انگلیس هاست، لابد وضع تو و لیلی هم به خطر افتاده. هیچ بعید نیست، ولی دیگه از من سوال نکن. بذار تا صبح فکر کنم ببینم چه راهی به نظرم میرسه. باز یکی از بدترین شبهای زندگیم را گذراندم. در مدت کوتاهی که خواب به چشمم می آمد، خوابهای وحشتناکی می دیدم که در آنها همه اطرافیانم در هم آمیخته بودند. لیلی با لباس عروس، دست زیر دست شوهرش، از میان دو صف سربازان انگلیسی که شمشیرها را بالای سر آنها نگه داشته بودند، به طرف در ورودی یک قصر می رفتند. شوهر لیلی کسی جز شیرعلی قصاب نبود، فرمانده قشون انگلیسا که یونیفرم سربازان اسکاتلندی را با دامن به جای شلوار به تن داشت، مشقاسم بود. من فریاد می زدم. پوری که پشت سر عروس و داماد می آمد، با صورت اسباسایش مرا نگاه می کرد و قهقهه خنده ترسناکی می زد. دایی جان سرهنگ پشت سر عروس و داماد یک قالیچه را حمل می کرد. آسپیران قیاس آبادی با یونیفرم مخصوص دربانها، در حالی که کلاهگیس بور بلندی به سر و یک چوب دست قطور به دست داشت، اعلام می کرد عروس و داماد. دکتر ناصر الحکما ساکسیفون می زد. آقا جان و اسدالله میرزا که دست یک دیگر را گرفته بودند دور من می چرخیدند و یک آواز محلی غرب آمریکا را می خواندند که اسم سان فرانسیسکو در آن تکرار می شد و انعکاس مکرر آن در گوشم می پیچید. سان فرانسیسکو، سان فرانسیسکو. باز شروع کرده بودم به فریاد زدن و دویدن. مشخاصم با یونیفرم سربازان اسکاتلندی به طرف من آمد و با لهجه انگلیسی به فارسی گفت بابام جان برو کارت تموم شد. و من فریاد می زدم مشخاصم یه کاری بکن، مگه تو دوست من نبودی؟ و او با همان لهجه انگلیسی جواب می داد والا بابام جان دروغ چرا، تا قبر ما تقصیری نداریم، از اون آقا بپرس. و من در جهت انگشت او که به طرفی دراز کرده بود نگاه می کردم. دایی جان ناپلون سوار بر یک اسب سفید با کلاه و لباس ناپلون، یک ران گوسفند به دست داشت و فریاد می‌زد حمله به پیش، و سوارانش مرا زیر دست و پای اسب‌ها له می‌کردند و فرخ لقا خانم سراپا سیاه پوش بالای سرم فاتحه می‌خواند. صبح وقتی خواستم از جا بلند شوم نتوانستم، تمام بدنم درد می کرد. آنقدر بی حال در جایم ماندم که وقت مدرسه گذشت. وقتی مادرم به سراغم آمد به سر و سینه خود زد. من در تب شدیدی می سوختم. به محض اینکه سعی می کردم از جا بلند شوم، سرم گیج می رفت و دوباره بی حرکت در رخت خواب می افتادم. بیشتر از آن چه خودم حس می کردم از نگرانی و رفت و آمد مادرم و آقا جان دانستم که حالم بد است. دکتر ناصرالحکما را آوردند. در میان کلمات آهسته او کلمه حسبه را شنیدم. در این آن که از شدت تب و ناخوشی حواسم درست کار نمی کرد، مطمئن بودم که شب وحشتناک گذشته علت تب بود و دکتر اشتباه می کرد. تمام روز را در این حال سخت گذراندم. بعد دانستم که چند بار به هذیان افتاده بودم. طرف غروب حالم رو به بهبود گذاشت. صورت متبسم اسدالله میرزا را شناختم ولی نتوانستم حرف بزنم. صبح روز بعد دلیل تازه‌ای بر جهل ناصرالحکما و عدم اطلاع او از ریزکاری‌های طبیعت به دست آوردم. تبم به کلی قطع شده بود و تقریبا سلامت خود را باز یافته بودم، ولی احساس ضعف زیادی می کردم. وقتی می خواستم از جا بلند شوم، داد و فریاد مادرم بلند شد، ولی به او اطمینان دادم که حالم خوب است. خودم را به باغ رساندم. مشخاصم مشغول آب دادن گلها بود، ولی برخلاف معمول لباس بیرون رفتن به تن داشت. پاچه های شلوار را تا بالای زانو بالا زده بود و آپاش را با احتیاط بلند می کرد که لباسش خیس نشود. بدون اینکه سر را بلند کند گفت: شکر خدا که ناخوشید چیزی نبود بابام جان. ما خیلی دلواپس شدیم. دیروز بعد از ظهر آمدم احوال پرسید، داشتی هذیان می گفتی. دلم می خواست این دکتر امروز می دیدت. نامسلمان دیروز می گفت که حتمی حسبه گرفتی. اصلا اینها قدرت خدا گاو می شو با کمونچه فرق نمی گذارن. گفتم مشخاصم حالم الحمدلله خوبه، اما شما چرا لباس بیرون رفتن پوشیدی؟ مگه می خواهید جایی برید؟ مشخاصم نگاه حزن‌آلودی به من انداخت و جواب داد: والا بابام جان دروغ چرا، تا قبر ما دیگه رفتنمان کار امروز و فرداست. گاز هم این دفعه آخر باشه که گلها را آب میدیم. چه بسا که انگلیسا همین الان توی راه باشن. دیگه اگه بدی خوبی از ما دیدی حلالمان کن. مشخاصم دایی جان چی کار میکنن؟ واه واه نپرس بابام جان، خدا نصیب هیچ مسلمانی نکنه. آقا از پریشب تا حالا پنداری 20 سال پیر شده. پریشب که تا صبح نخوابید. بنده خدا مثل اینکه داشت وصیت نامش رو می نوشت. امروز حالشون چطوره؟ امروز شکر خدا پنداری آرام گرفته. همه جوشهاشو دیروز زد. مشخاصم لیلی رفت مدرسه یا هنوز خونه است؟ میخوام یک کلمه باش حرف بزنم. کجای کاری بابام جان؟ صبح سحر امروز آقا همه بچه ها رو همراه آقای سرهنگ فرستاد آبلی باغ آقای سرهنگ. یعنی حق هم داره؟ نمیخواد وقتی انگلیسا میان بچه ها اینجا باشن که ببینن آقا رو زنجیر میکنن و میبرن. یعنی گاز هم یک بلایی سر بچه ها بیارن. از این انگلیسا هرچی بگی برمیاد. تا کی اونجا میمونن مشخاصم؟ والا بابام جان تا وقتی انگلیسا بیان و ما رو ببرن. اگه نیمدن چطور؟ مشخاصم پوزخندی زد. خیلی بچه ای بابام جان، انگلیسا رو هنوز نمیشناسی. ما و آقا از پریشب تا حالا رختمون رو از تنمون در نیاوردیم. دو دفعه قابلمه بستیم واسه اینکه تو راه تا عراک از گرسنگی نمیریم. واسه اینکه انگلیسا به اسیرها فقط آش خورد آجر با روغن مار میدن. ما یک همشهری داشتیم که یک دفعه گیر انگلیسا افتاده بود. از مشخاصم نمیشد حرف در آورد. تصمیم گرفتم به سراغ اسدالله میرزا بروم، ولی قبل از اینکه از خانه بیرون بروم سر و کله او پیدا شد. به احوال پرسی من آمده بود. وقتی مرا سر پا دید خیلی خوشحال شد. فکرشو بکنین، این ناصرالحکما خنگ خاطر جمع بود که حسبه است. بازم جای شکرش باقیه نگفت بچه ناخوشی مقاربتی گرفت. من سعی کردم لحظه ای با او تنها بمانم، ولی حس کردم که خاطرش سخت مشغول بود، یا شاید دیگر حوصله نداشت که با همه گرفتاری های خانواده ناله های جانسوز عاشقانه مرا بشنود. با آقا جان به صحبت مشغول شد. چه خبر تازه؟ جنرال ویلگنتون بالاخره نیومد آقا رو ببره؟ آقا جان گفت: والا هنوز ندیدمش، ولی صبح از مشخاصم پرسیدم، گفت بعد از روانه کردن خانواده مثل اینکه آروم گرفته. البته دیشب هم با لباس خوابیده. اسدالله میرزا گفت: میاید یه سری بریم احوالشو بپرسیم؟ آقا جان و اسدالله میرزا به طرف خانه دایی جان به راه افتادند. من هم بلا اراده دنبال آنها رفتم. دایی جان حتی یک نگاه به طرف من نینداخت، مثل اینکه ماجرای کسالت مرا نشنیده یا نفهمیده بود. لباس تیره پوشیده بود، نشان محمد علی شاه به یقه کتش دیده میشد. فقط از رنگ فوق العاده پریده و چشمهای گود رفتش وحشت کردم. آرام روی مبل نشسته بود، خواست جلوی پای آقا جان و اسدالله میرزا از جا بلند شود ولی نتوانست. اسدالله میرزا خواست خنده و شوخی کند ولی در مقابل قیافه خرد شده دایی جان در هم رفت. دایی جان هر قدر از نظر روحی آرام به نظر می رسید، از نظر جسمی از دست رفته بود. آقا جان گفت یه کمی رنگتون پریده، مثل اینکه خوب نخوابیدید، بهتره دراز بکشید. دایی جان با صدای آرامی گفت ما استراحت ها رو کردیم، الان وقت بیداریه. من نگاهی به طرف حیاط و اتاق ها انداختم. خانه کاملا خالی و غم‌انگیز بود. غیر از دایی جان و مشقاسم هیچ کس نمانده بود. به در بیشتر اتاق ها قفل های بزرگی دیده می شد. اسدالله میرزا که نگران حال دایی جان شده بود گفت فکر میکنم بد نباشه کمی استراحت کنید، که اگه احتمالاً دایی جان ناگهان تند شد. اسدالله من ممکنه به علت خستگی ضعیف شده باشم، ولی میخوام اونها بدونن که یک مرد جنگی در لحظه اسارت هم یک مرد جنگیه. اونها نباید ضعف منو ببینن. مومنت مرد جنگی مگه نمیتونه دراز بکشه؟ هزار بار ما در تاریخ خوندیم حتی ناپلئون وقتی در انتظار رسیدن مأمورین قوای متحده بود خواب و استراحتش سر جا بود. اسدالله آرزوی اونها اینه که منو خرد شده و تمام شده دستگیر کنن تا فردا در تاریخ اسمم رو آلوده کنن. ولی آقا، اسدالله میرزا فرصت نکرد جمله خود را تمام کند، زیرا از طرف کوچه صدای هیاهویی به گوش رسید. چشمای دایی جان به طرف در دوخته شد. با هیجان گفت چه خبر شده؟ مثل اینکه اومدن. اسدالله میرزا از جا بلند شد که برود بیرون، ولی مشقاسم وارد شد. این سر و صداها چی بود مشقاسم؟ والله آقا شیرعلی با این واکسی حرف شده بود. دایی جان که بالاتنه را روی مبل راست کرده بود دوباره لم داد و با ملایمت پرسید بالاخره چی شد؟ واکسی رفت یا نه؟ اختیار دارید آقا، رفت. تا شیرعلی دستش رو با ران گوسفند بلند کرد بدبخت از ترسش پرواز کرد، جلو پوستش رو جا گذاشت و فرار کرد. دایی جان با آرامش رو کرد به اسدالله میرزا. چیزی نبود، این پسره لات هم اینجا کاسبی میکرد، هم به ناموس زنها و دخترهای مردم نظر داشت. مشقاسم به کلی دست دایی جان را رو کرد. آقا خدا خیرتون بده، کاشکی این کار رو از روز اول کرده بودید. ما از همان روز اول گفتیم که این پسره آدم بی ناموسیه. عرق به پیشانی دایی جان نشسته بود، دستش را از روی قلب بر نمی داشت، ولی همچنان صاف و محکم سر جایش نشسته بود. چند لحظه در سکوت گذشت. دایی جان رو کرد به مشقاسم. قاسم اون گترهای منو توی جامدان گذاشتی؟ همونایی که رو کفشتون میبندید؟ بله همونها، هر دو جفت هم گذاشتیم. آقا جان و اسدالله میرزا گاهگاه نگاهی به هم میانداختند، ولی مثل اینکه حرفی پیدا نمیکردند بزنند. سکوت مجلس ناراحت کننده بود. مشقاسم آرام از اتاق بیرون رفت. دایی جان با صدای آرامی گفت اسدالله من همه کارها رو سر و صورت دادم، با خیال راحت میرم، اما یک خواهش از تو دارم. دایی جان فرصت نکرد حرف خود را تمام کند، زیرا باز سر و صدایی این دفعه از طرف باغ بلند شد. دایی جان روی مبل قد راست کرد و گوش داد. در این هیاهو صدای مشقاسم شنیده می شد که با داد و فریاد می گفت که نباید مزاحم آقا بشوند. دایی جان پس از لحظه گوش دادن با صدای خفه گفت مثل اینکه آمدند. اسدالله ببین این احمق قاسم چه می کنه، مثل اینکه داره مقاومت میکنه، در حالی که من فرمان داده بودم مقاومت نکنه. اسدالله میرزا فرصت نکرد برود بیرون، در باز شد و دوستعلی خان با قیافه برافروخته در حالی که سرش را باند پیچی کرده بود وارد شد. طوری داد و فریاد میکرد که حرفش مفهوم نبود. عاقبت دایجان با لحن محکمی گفت: دوستعلی آروم باش، چه اتفاقی افتاده؟ دوستعلی خان همچنان جیغ و داد میکرد. اسدالله میرزا فریاد زد: دوستعلی خفه شو، مگه نمیبینی آقا حال ندارن؟ دوستعلی خان که گویی تا آن موقع درست متوجه حضور اسدالله میرزا نشده بود، لحظه ای خیره او را نگاه کرد و ناگهان فریاد زد: تو بی چشم و رو بی آبرو دیگه خفه شو، حیف از این خانواده که تو قوم و خیشش باشی. مومنت مومنت، چی شده دوستعلی؟ معلوم میشه هر کی به سرت سنگ زده خوب زده، چون مختصر عقل تو هم از دست دادی. چرا بی خود پاچه منو میگیری؟ دوستعلی خان گفت: کدوم بی شرفی بود که پریشب فرخ لقا خانم و فرستاد فاتحه عموجان منصور و سلطنه؟ عموی بیچاره من چه هیزم تری به تو فروخته که اینقدر آرزوی مرگشو داری؟ دایجان با لحن تندی گفت: دوستعلی مرافعه نکن، در این لحظات فرصت مرافعه نیست، چه اتفاقی افتاده؟ دوستعلی خان کمی خود را جمع و جور کرد، دو سه برگ کاغذ را که به دست داشت با مشت روی میز کوبید و گفت: یا این استشهاد و همه فامیل امضا میکنن، یا من دیگه اسم این خانواده رو نمیارم. چه استشهادی دوستعلی، سرت رو چرا بستی؟ از اون اراذل و اوباشی که آوردید دختر بهش دادید بپرسید. بی شرف بی آبروی تریاکی با سنگ زده سر منو شکسته، اون قومی قیاس آبادی. اسدالله میرزا قهقهه خنده را سر داد: باریکلا قیاس آبادی، این کارش واقعا دست خوش داره. دایجان باز با ملایمت پرسید: حالا این استشهاد برای چی هست؟ بفرمایید، این تصدیق دکتر ناصرالحکما که گواهی کرده قمر بیماری روحی داره. این هم استشهادی که چند نفر از اهل محل امضا کردن. آقا این دختر بیچاره دیوانه است، این مرتیکه شارلاتان قیاس آبادی داره تمام مال و داراییشو میخوره، فکر کنید اکبر آبادو داره میفروشه. اجازه بفرمایید این استشهاد رو بخونم. از تمام آقایان محترمی که اطلاع دارند. در این موقع صدای هیاهویی از طرف باغ شنیده شد. دایجان فریاد زد: ساکت دوستعلی. بعد با ملایمت زیر لب گفت: این دفعه مثل اینکه راستی اومدن. و سعی کرد از جا بلند شود، ولی قطره‌های درشت عرق بر پیشانیش نشست و به جای خود افتاد.